سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ترکیه یک هواپیمای جنگنده روسی را سرنگون کرد. نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد و ولادیمیر پوتین به سفر یک روزش به تهران پایان داد. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد یک هواپیمای ناشناس که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بود سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقام‌های ترکیه گفتند که چندین بار به خلبان هواپیما هشدار داده شده بود که حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک هواپیمای سوخوی 24 روسیه در شمال سوریه سرنگون شده و دو خلبان آن با چتر نجات از هواپیما بیرون پریدند. روسیه اما نقض حریم هوایی ترکیه توسط جنگنده روسی را رد کرد. روسیه از حدود دو ماه پیش حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کرده و اعلام کرده است که این حملات مواضع داعش در سوریه را هدف قرار می‌دهد. نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز سه‌شنبه در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، روند اجرای توافق هسته‌ای، اقدام‌های ایران و تعهدات طرف مقابل از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است. بر اساس این گزارش، همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، با استفان مال، هماهنگ کننده ارشد آمریکا برای اجرای برجام، امروز در وین دیدار خواهند کرد. به گفته یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته روز 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه می‌شود. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش سطح تهدیدات تروریستی در جهان در مورد سفرهای بین‌المللی به شهروندان آمریکایی هشدار داد. در بیانیه کم سابقه وزارت خارجه آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، از شهروندان این کشور خواسته شده تا در سفر به دیگر کشورها و هنگام حضور در اماکن عمومی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی مراقب و هوشیار باشند. در این بیانیه آمده است اطلاعات موجود نشان می‌دهد که شبه نظامیان گروه‌های حکومت اسلامی، القاعده، بوکوهرام و سایر گروه‌های تروریستی قصد حمله به مناطق مختلف جهان را دارند. در این بیانیه تصریح شده است که این هشدار تا اوایل اسفند ماه برقرار است. نماینده ویژه باراک اوباما در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی از اعضای این ائتلاف خواست تا به تلاش‌های خود برای فشار بر داعش بیفزایند. برت مکگورک، نماینده ویژه باراک اوباما در ائتلاف تحت رهبری آمریکا، روز دوشنبه در دیدار با شماری از اعضای ارشد این ائتلاف گفت فشار بر داعش باید از هستی اصلی آن افزایش شود. سخنان نماینده ویژه باراک اوباما را وزارت خارجه آمریکا بازتاب داده است. بنابراین گزارش، آقای مکگورک تأکید کرده است که اعضای این ائتلاف باید برای ایجاد هماهنگی در اقدامهای خود و فشار بر داعش تلاش بیشتری کنند. این اظهارات در نشستی در واشنگتن و با حضور جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، و نمایندگان 59 کشور از 65 کشور عضو این ائتلاف ایراد شده است. در پایان سفر یک روزه ولادیمیر پوتین به تهران، در حضور رؤسای جمهوری ایران و روسیه، 7 سند همکاری بین دو کشور امضا شد. ولادیمیر پوتین که برای شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز به تهران رفته بود، در سخنرانیش در این اجلاس تاکید کرد کشورش قصد دارد بازار صادرات گاز خود را نه تنها به غرب بلکه به شرق و جنوب روسیه نیز گسترش دهد. در سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران، مسکو و تهران بر گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی و فنی و نظامی تأکید کردند. مقام‌های دو کشور امیدوارند با گشودن خط اعتباری روسیه برای ایران، طرح‌های مشترک سرانجام وارد مرحله عملیاتی شود. بیشتر بشنویم از آنا رایزکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گفته حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روابط روسیه و ایران روز به روز به سمت توسعه حرکت میکند و پس از برجام فرصتهای جدیدی برای گسترش همکاری های دو جانبه به وجود آمده. او تشریح کرد که بررسی طرح‌های مشترک در زمینه‌های متعدد، اهم از انرژی هسته‌ای، نفت و گاز، برق، راه آهن و مبادلات کالا در جریان است و در برخی موارد اسناد لازم نیز به امضا رسیده. وی افزود که توسعه روابط بانکی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی از جمله گشودن خط اعتباری روسیه برای ایران شرایط پیشبرد این همکاری را هموار میکند. رئیس جمهور ایران در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای روسش جمع‌بندی کرد.
من مطمئن هستم که فرصت‌های پیشروی ما فرصتی خواهد بود که با همکاری‌های بیشتر به نفع دو ملت و به نفع منطقه میتونیم قدم‌های جدی‌تری برداریم.
دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به ایران سفر کرد و بلافاصله بعد از ورود به تهران با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نزدیک به 2 ساعت به مذاکره پرداخت. او در پایان سفر یک روزه خود با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. پوتین ضمن ابراز امیدواری نسبت به گسترش همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران گفت:
ما намерены наращивать динамику наших торговых связей. Будем уделять необходимое диверсификации.
در صدد این مبادلات تجاری من را متنوع و حجم آن را افزایش دهیم و در این مبادلات بیشتر از ارز ملی استفاده کنیم. به روند توسعه همکاری‌های صنعتی تداوم خواهیم بخشید و به همکاری‌های متقابلاً مفید در زمینه اتمی نیز ادامه خواهیم داد.
در سفر رئیس جمهور روسیه به ایران 7 سند همکاری در بخش‌های بهداشت، نیرو، امور بانکی، راه و شهرسازی و همچنین تسهیل رفت و آمد اتباع دو کشور و استرداد مجرمین امضا شد. همچنین با وعده پوتین نسبت به ارائه وام 5 میلیارد دلاری به ایران، دو کشور تفاهم‌نامه در این زمینه امضا کردند و این در حالی است که پیشتر وزارت دارایی روسیه اعلام کرده بود که برای این منظور اعتبار آزاد در اختیار ندارد. همچنین گرشوال، معاون نخست وزیر روسیه، به خبرنگاران گفت سند امضا شده نه توافق که پیشنویس توافق است و در صورت نهایی شدن این وام برای پشتیبانی مالی از طرح‌های مشترک در برقی سازی راه آهن و احداث نیروگاه‌های حرارتی در ایران اختصاص خواهد یافت. توافق ساخت یک نیروگاه حرارتی 350 مگاواتی در حومه بندرعباس و قرارداد برقی سازی راه آهن گرمسار چبورون دوشنبه بین دو کشور به امضا رسید و به گفته رئیس جمهور روسیه مجموعاً 35 طرح مشترک در اولویت است. سرگی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، به پایداری مناسبات مسکو و تهران بدبین است.
Ирану сегодня нужно то, чего в России на самом деле нет. Ни технологий, ни инвестиций. Покупаем, потому что оно дешевле.
امروز ایران نیاز به فناوری و سرمایه گذاری دارد، یعنی آنچه روسیه در اختیار ندارد. در بازار آزاد تنها به دلیل قیمت پایین‌تر می‌توانیم رقابت کنیم و شک ندارم به رغم پافشاری مقامات رسمی بر روابط راهبردی، روابط ما با ایران مقطعی و تاکتیکی است. حتی در عرصه اقتصادی و به همین دلیل مناسبات اقتصادی من چنین وضع اسفباری دارد. به نظرم تنها در دو عرصه می توانیم همکاری کنیم، اتمی و تسلیحاتی، آن هم عمدتاً به آن دلیل که کشورهای غربی همچنان برای همکاری با ایران در این زمینه ها محتاطند.
همزمان با سفر رئیس جمهور روسیه به ایران، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو از آغاز روند تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که اجرای قرارداد جدید S-300 بین دو کشور به جریان افتاده. این در حالی است که روزنامه روسیه کامرسانت در گزارش پیرامون سفر پوتین به تهران به نقل از منابع خود نوشت که به رغم انتظار ایران از دریافت S-300 تا پایان سال جاری میلادی احتمالاً تنها بخش‌های را تا این تاریخ دریافت خواهد کرد، در حالی که تحویل کامل این سامانه‌ها تا پایان سال آتی میلادی محتمل به نظر نمی‌رسد. آن رئیسکای رادیو فردا.
اما شما درباره روابط دو جانبه بین تهران و مسکو چه فکر می‌کنید و این روابط دو جانبه چه تأثیر رو می‌تونه بگذاره بر روی منطقه؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظرات شما رو برای خودش ثبت و ضبط کنه. در اینجا تعدادی از پیام‌های شنوندگان آماده است که با هم بشنویم.
از قدیم گفتن روسیه زیرکه، باور نمی کردیم. پولهای بلوک شده ایران آزاد شدن، روسیه اومد مخالفان اثر رو بمباران کرد تا خوب نظر جمهوری اسلامی را جلب کند. الان اومد سهم و سهام خودش گرفت و رفت. آمریکا مفت مجانی دایش و بمبارانی کند، ولی روسیه پول پروازهاش رو از ایران و عراق و سوریه دریافت می کند.
تقدیم نسخه خطی قرآن مجید با از طرف آقای ولادیمیر پوتین به رهبر معظم سید علی خامنه ای تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم که ملت ایران نیز بر طبق همان قرآن تقدیمی آقای پوتین از آزادی های اجتماعی همچون ملت روسیه برخوردار شوند و دچار نکیر و منکر نباشند.
یک عده از نمایندگان و مقامات نظام جمهوری اسلامی که نامهای تندرو و اصولگرا را یدک میکشند از سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای که ابتدا از جمله فتنه و اینک از کلمه نفوذی زبان میآورد بهره برداری سیاسی میکنند و به راحتی آن اشخاصی که واقعا با نیت پاک میخواهند برای ما مردم جامعه خدمتی کنند چوب لای چرخه چنین افرادی میگذارند و فقط رست و هدفشان ربزه کردن انتخابات و تشنه قدرت هست و تا زمانی که چنین افرادی در نظام جمهوری اسلامی هستند خدمت رسانی به مردم جامعه هرگز انجام نخواهد گرفت.
و اما در تهران جزوه‌ای منتشر شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت که اولویت‌های مورد نظر ایران برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی رو مورد تأکید قرار داده. فریدون خاوند در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته از شرایط و حوزه‌های مورد علاقه ایران برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی بیشتر گفته.
جزوه 36 صفحه‌ای وزارت صنعت معدن و تجارت در پیوند با چشم‌انداز‌های دوره پساتحریم تهیه شده و پاسخی هست به پرسش‌های خارجی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری در ایران. در جزوه مورد نظر اولویت‌ها تنها در سه عرصه زیر پوشش این وزارتخانه یعنی صنعت و معدن و تجارت مورد تأکید قرار گرفته. سال گذشته هم فهرستی در همین زمینه منتشر شده بود ولی جزوه امسال حرفه‌ای‌تر و روشن‌تر هست. در این جزوه 17 حوزه دارای اولویت شناخته شدند، از اکتشاف و استخراج معادن گرفته تا پتروشیمی و تجهیزات پزشکی و خودرو. جزوه مورد نظر چهار چوب‌های قراردادی لازم رو برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تعریف کرده و سه شرط برای اونها قرار داده. اول اینکه دست کم 30% کالاهای تولید شده خودشون رو در ایران صادر بکنند، دوم اینکه کالاهایشون رقابتی باشه و سوم اینکه بخشی از سرمایه خودشون رو در زمینه تحقیقات و انتقال تکنولوژی به کار بگیرن.
آقای خاوند، به نظرتون بازار ایران اونقدر جذابیت داره که شرکت‌های خارجی این شرایط رو از طرف ایران بپذیرن؟
بیان اولویت‌ها و شرایط از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت بدون تردید ابتکار مطلوبی است و کمک میکنه به روشنتر شدن وضعیت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی. ولی در همون حال نباید فراموش کرد که نیاز ایران به سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر هست از نیاز این سرمایه‌گذارها به ایران. در حال حاضر شمار بسیار زیادی از کشورهای دنیا بر سر جذب سرمایه‌های خارجی با هم رقابت می‌کنند و ایران خودش رو باید با این رقابت همگام بکنه. البته ایران ظرفیت‌های بالقوه بسیار عظیمی داره برای سرمایه‌گذاری ولی موانع اون برای سرمایه‌گذاری هم کم نیست و در موقعیت خوبی نیست نسبت به کشورهای مشابهش.
به موانع اشاره کردیم، ورود سرمایه‌های خارجی به نظرتون به ایران عمدتاً با چه موانعی روبروه؟
در عرصه اقتصادی ایران گرفتار یک اقتصاد زیر سلطه دیوان سالاری است. بازار کار ایران از لحاظ کارایی جزء نامساعدترین بازارهای کار دنیا ارزیابی شده. زیربناهای ایران در مقایسه با کشورهای رقیب منطقه ایش مثل ترکیه و عربستان و امارات در سطح خوبی نیست. اقتصاد ایران در عرصه‌هایی مثل نرخ تورم، ارز و نرخ رشد در وضعیت مطلوبی نیست و طبعا ریسک سیاسی رو هم باید به این موانع اضافه کرد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی بود که در پاریس با ما سخن میگفت. همراه ما باشید با شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی در ادامه.